پښتو خبري مجلې پای ته ورسیدو. دغه خبري مجله باز ما همکار نائب مقیم درته وړاندې کی. مقیم صاحب ستاسو لایم شي
شما موندنه باشین د برنامه بودین.
نه نه
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تولد افغانستان منطقه و جهان را برایتان داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. منابع محلی از درگیری بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گربوز ولایت خوست ادامه داشت. گفته می‌شود که هر دو جانب از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده کردند. علت این درگیری تا هنوز روشن نیست و گروه طالبان هم تا کنون چیزی نگفتند. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو که دوره کارش با پایان رسیده میگوید که ملت سازی بالاترین هدف نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود و سقوط فوری دولت افغانستان نشان داد که خروج نیروهای ناتو از آن کشور بهترین تصمیم بود. استولتنبرگ روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت خداحافظی با او ترتیب شده بود همچنین گفت که ماموریت ناتو در افغانستان خیلی طولانی شد و حتی بعد 20 سال جنگ آنها در جنگ پیروز نشده بودند و در افغانستان هم متحد وجود نداشت که بعد از خروج نیروهای ناتو مسئولیت را بپذیرد. یانس استولتنبرگ در 10 سال گذشته سرمنشی پیمان ناتو بود و حالا که دوره کارش با پایان رسیده صدر اعظم سابق هلند به جای او تعیین شده است. مقامات پاکستانی امروز جمعه گفتند که حداقل 8 سرباز پاکستانی و 7 جنگجوی افراطی در چندین حمله در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، منابع استخباراتی پاکستان به این خبرگزاری گفتند که شب گذشته گروهی از طالبان پاکستانی با سلاح‌های سنگین به یک پسته نظامی در وزیرستان جنوبی حمله کردند که در نتیجه آن 6 سرباز کشته و 10 سرباز دیگر مجروح شدند. به گفته این منابع درگیری پس از حمله به پسته نظامی تا چند ساعت ادامه داشت. مقامات میگویند که در این حادثه جداگانه 2 سرباز پاکستانی در نتیجه برخورد بین نیروهای مرزی پاکستان و طالبان افغانستان کشته شدند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید که به دلیل حمله اوکراین به منطقه کورسک در جنوب روسیه، روسیه مجبور به اختصاص 40,000 نیرو به این منطقه شده است. ولادیمیر زلنسکی این اظهارات را روز پنجشنبه پس از اظهارات ضد نفوذ مسکو و کیف درباره وضعیت منطقه کورسک بیان کرد. اردوی روسیه دیروز مدعی شد که در جنگ علیه خروج نیروهای اوکراینی از منطقه پیشرفت‌هایی داشته، اما اردوی اوکراین اعلام کرد که حمله تهاجمی روسیه را دفع کردند. نیروهای اوکراینی در اوایل ماه آگوست سال روان میلادی به کورسک حمله کردند و هنوز مناطق وسیع از منطقه را تحت کنترل دارند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. درگیری مرزی این بار در بندر غلامخان خوست. مردم منطقه نگرانند و شمار خانه‌هایشان را ترک کردند. تحلیل ها چیست؟
ما فکر میکنم که در افغانستان چند خشونت ادامه داره و یک مشکل کلان که طالبان داره و با پاکستان است که اظهار امو مشکلات در امی درگیری های میشه.
در ارتباط به حقوق بشری دختران و زنان افغان، انستیتوت صلح امریکا میگوید جامعه بین‌المللی در برابر طالبان استراتژی روشن ندارد. عدم اقدام مانادار جامعه جهانی برای تغییر پالیسی به گفته گزارش خطرناک طالبان هم در یک گزارش میشنوید. در واکنش به رفتار مقام‌های طالبان در برابر پخش سرود ملی ایران، سفیر این کشور آن را به احترامی به اصول دیپلماتیک بین‌المللی می‌داند. این را هم در مصاحبه خواهید شنید. وعده اتحادیه اروپا با اوکراین در بخش نظامی و انرژی در گزارش بین‌المللی از آن خواهیم گفت. وضع محدودیت در همه بخش های زندگی مردم افغانستان، حالا طالبان یوتیوبران را زندانی می کنند.
امر بالمعروف تمام شد، رسید به استخبارات هم که نمیفهم بچه را دو هفته دویم هفته قید کرد، بعد از او آزاد قرار همون دو روزه که قید ما کرده بود بعد از او آزاد ما کرد.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتوانید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نائب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستم. منابع محلی از درگیری بین نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست خبر دادن. برخی مقام‌های محلی حکومت طالبان میگویند که درگیری شب گذشته در امتداد خط دیورن در مربوطات بندر غلام خان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان متوقف شده. باشندگان محل همچنان گفتند که وضعیت به حالت عادی بر نگشته و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. حکومت و مقام‌های پاکستان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در درگیری پنجشنبه شب در امتداد خط دیورند در مربوطات بندر غلامخان در خوست از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفتند. به گفته مقام‌های محلی طالبان این درگیری متوقف شده، اما برخی از باشندگان و تاجران محل می‌گویند که وضعیت به حالت عادی برنگشته و احتمال درگیری دوباره وجود دارد. بلال جان وردک، کمیسار بندر غلامخان در ولایت خوست، روز جمعه 20 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که در این درگیری یک طالب بر اثر اصابت مرمی هاوان کشته شده و مدعی است که 3 سرباز پاکستانی نیز در این درگیری کشته شدند.
درگیری از ساعت 6:30 شام آغاز شد و تا ساعت 2 صبح ادامه داشت. از سمت آنها آوانها شلیک شدند که به کندک نخست وزارت دفاع که در مقابل منطقه مقرر دارد اصابت کرد. یک مجاهد شهید شد و بر اساس معلومات ما آن طرف نیز 3 نفر کشته شدند. اما آنها یک نفر را به ما نشان می‌دهند.
وردک در مورد علت این درگیری جزئیات نداد. هرچند این کمیسار بندر غلامخان میگوید که وضعیت به حالت عادی برگشته، اما برخی از باشندگان و تاجران در بندر غلامخان وضعیت را متشنج میخوانند و میگویند که دکانها و تاسیسات همچنان بسته است. بسم الله یک تن از کاروبار کننده ها در بندر غلامخان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حالات چی دغه غیر
نورمال فقدی درگیری دیگر وجود دارد. لوکان ها در حال حاضر بسته هستند. برخی خانه ها مورد اصابت گلوله توپ نیروهای پاکستانی قرار گرفتند. خسارات مالی وارد شده است، اما از تلفات جانی اطلاعی در دست نیست.
این نخستین بار نیست که درگیری میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در امتداد خط دیورن صورت میگیرد. پیش از این درگیری مشابه میان دو طرف در ولسوالی زازی میدان خوست در آغاز ماه سپتامبر رخ داده بود. آن زمان سخنگوی والی حکومت طالبان در خوست به رادیو آزادی گفته بود که طالبان در برابر نیروهای مرزی پاکستان حمله متقابل انجام دادند. برخی از خبرنگاران محلی به رادیو آزادی میگویند که بیشتر خانواده‌ها به علت شدت درگیری‌های اخیر در امتداد خط دیورن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. حکومت پاکستان و مقام‌های پاکستانی در مورد این درگیری تا اکنون چیزی نگفتند. سازمان ملل متحد گفته است که در 3 ماه گذشته 13 بار درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در امتداد خط دیورن رخ داده است. این موضوع را سرمنشی سازمان ملل متحد به تاریخ 17 سپتامبر حین ارائه گزارش 3-8 به شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده است.
ابوبکر صدیق، تحلیلگر بخش پاکستان افغانستان و منطقه، در مرکز خبر رادیو آزادی را ساعت قبل با خود داشتیم در برنامه زنده رادیو آزادی، از اون نخست پرسیدیم که این درگیری ها چی معنا میدن، تحلیل او چی است؟
ما فکر میکنم که در افغانستان چند خشونت اعدام ما داره و اولین یک مشکل کلان که طالبان داره و با پاکستان است که اظهار امو مشکلات در امی درگیری های مرزی میشه. دیگر یک مشکل طالبان که داره در حکومت طالبان او داعش هست که طالبان میخواهد که او را سرکوب کنه ولی نتوانست. دیگر یک چیز که به نظر می آید از امو راپور آخرین تازه ملل متحد اوی است که دو جبههای ضد طالب ها هم خشونت عملوای او هم اضافه یافت در مؤخر. مشکل عمده افغانستانی است که در افغانستان یک حکومت هست که او مشروعیت داخلی نداره و بین المللی شناخت نشده از مملکت های دیگر. طالب ها، سیاست طالبان یک مشکل عمده افغانستان مبدل شده.
بله، که خودت هم نویسنده استی، هم چندین مقاله نوشته کردی در ارتباط به روابط مسائل افغانستان و پاکستان. اوایل که طالبان در سر قدرت آمدن تو گفته می شد که اینا میان پاکستان هستند، ولی یک بار این تغییر کرد. دلیل از این چی است؟
دلیل از این چند تا است. یکی است که پاکستان کمزور شده. علت دیگری است که طالب ها مبدل شده در امی 20 سال آخر. سویمی است که در بین افغانا فکر است که طالب بجز ای که یک متحد پاکستان است یا پاکستان پشت دست داره چیز دیگه نیست. طالب میخواه که این نظریات را تغییر میده و او میکنه کوشش میکنه که نشان بده که ما مستقل هستم. ولی حقیقتی است که طالب مقایسه با طالب قبلی که بود، 20 سال قبل که بود، بسیار تبدیل شده. ایدئولوژی تغییر نکرده ولی
تکتیک و روششان
و نظریات سیاسی کرده تا طالب در از 10 سال پیش.
چی فکر میکنین آینده در ارتباط به منطقه و به ویژه مسئله افغانستان و پاکستان پیش بینی میشه؟ چی آینده چی میشه؟
ای خوب بسیار صریحاً گفتن بسیار مشکل است که ای طور شوه، ولی ما چند چیزا است که باید او را به نظر می گیریم. یکی است که افغانستان یک مشکل که بحران کلان سیاسی داره در بین افغانستان. او بحرانی است که افغانستان یک مملکت است که بسیار تنوع داره از نظر اقوام های افغان و زبان های که داره. این تنوع باید در حکومت افغانستان هم باشد. هیچ وقت هم با افغانستان یک حکومت نمیتوانه که حکومت کنه که او مشروعیت داخلی نداشته باشد. چیز مشکل است، مشکل پاکستان است و پاکستان مواجه با یک تغییر بسیار کلان است. در پاکستان اقتصاد ضعیف شده، بحران سیاسی هر روز عمیق‌تر میشه و پاکستان باید سیاست قبال افغانستان او را باید تغییر بده که او خواهش میکنه که ما یک حکومت داشتم که او غلام ما باشه و زیر دست ما باشه.
ابوبکر صدیق، تحلیلگر بخش پاکستان افغانستان منطقه، در مرکز رادیو آزادی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
از تحولات منطقه، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در واکنش به بدرفتار بدوی مقام های طالبان در برابر پخش سرود ملی ایران آن را به احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. پیش از این طالبان عزیز الرحمن منصور نماینده خود را برای اشتراک در 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی به تهران فرستاده بود. او در مراسم گشایش این کنفرانس به احترام سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از جا بر نخواست. اما حکومت طالبان گفته که آنها در هنگام سرود ترانه هایشان به پا نمی خیزند. ساعت قبل گفتگوی داشتم با بنیامین صدر از همکاران بخش ایرانی ما رادیو فردا، نخست از او بازتاب رسانه های ایرانی را پرسیدم.
خب در ایران و در خارج از ایران این موضوع بازتاب پیدا کرده. برخی مقام های جمهوری اسلامی، خب همونطوری که شما گفتین، از جمله حسن کاظمی قمی نماینده مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در ایران، گفتن این خلاف اصول دیپلماتیکه. در خارج کشور هم خیلی از مخالفان حکومت ایران به این موضوع پرداختن و گفتن که شما وقتی با طالبان دست دوستی میدید، در نتیجه این گونه میشه که طالبان هم میاد و بی احترامی میکنه به در واقع سرود ملی شما، سرود جمهوری اسلامی. و خیلی ها معتقد هستند که رفتارهایی که با طالبان شده در این چند مدتی که طالبان دوباره به قدرت برگشته، سبب شده که این گروه بتونن در واقع حضور پیدا بکنن در برخی مراسم بدون اینکه رعایت آداب دیپلماتیک رو انجام بدن. البته
چی فکر میکنین امی مثلا اس افغان ستیزی را در داخل ایران بیشتر نمی‌سازه؟
خب ببینید، مردم ایران اساساً با طالبان متفاوت از مردم افغانستان و بقیه گروه‌های افغان برخورد میکنه. البته اونهایی که ذهنیت سیاسی دارن و اخبار و گزارش‌های سیاسی رو دنبال میکنن، در واقع یک تمایزی میذارن بین رفتارهای طالبان و رفتارهای بقیه گروه‌های افغان یا مردم افغانستان. به خاطر همین از این نظر خیلی تغییری تو ذهنیت ایرانی‌ها داده نمیشه، چون عموم مردم با رفتارهای طالبان سازگار نیستن و خوششون نمیاد. اما به هر حال این روزها به نوعی این ماجرای حالا افغان ستیزی که ازش نام برده میشه یا مخالفت با حضور افغان ها در ایران خیلی پررنگ هست در ایران.
لحاظ دیپلماسی ای که در یکی عرف خود از این هاست، یکی مسئله دیپلماسی و بین المللی است، قوانین بین المللی. از این نگاه چی ارزیابی میشه؟
همین حضور طالبان رو؟
بله، همین حرکت طالبان.
خب ببینید، بله، خب از نظر دیپلماسی آنچنان که مقام های رسمی جمهوری اسلامی گفتن، تقریبا میشه گفت همه اون رو بی احترامی دونستن به در واقع اون پروتکل های دیپلماتیک، که خب این یک چیز مرسومی هست. از اون طرف خیلی ها معتقد هستن که رفتار خود جمهوری اسلامی هم در خیلی موارد متفاوت از طالبان نیست و پروتکل های دیپلماتیک رو رعایت نمیکنه در دنیا. و این در واقع بحثی هست که الان بین ایرانی ها، چه مخالفین حکومت چه موافقینش، در جریان.
بنیامین صدر از همکاران بخش ایرانی رادیو آزادی رادیو فرداست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در تحولات جهان، اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا امروز در کیف پایتخت اوکراین است. وی بر ادامه کمک های اتحادیه اروپا به اوکراین در جنگ علیه روسیه پافشاری خواهد کرد و همچنین وعده های جدید در زمینه تامین انرژی به این کشور. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی بشنوید.
اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته است که اتحادیه اروپا به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و برای زمستان پیشرو که بیشتر تأسیسات انرژی این کشور هدف حملات روسیه قرار گرفته و ویران شده است، آماده می شود تا انرژی لازم را برای اوکراین تامین کند. وی به کیف پایتخت اوکراین رفته است تا وعده های جدید در این زمینه را بدهد. خانم فون در لاین در شبکه اکس یا تویتر سابق خود امروز جمعه نوشت که هشتمین بازدیدش از کیف را در حال انجام می‌دهد که فصل سخت زمستان در راست و روسیه حمله به تأسیسات انرژی اوکراین را ادامه داده است. انتظار می‌رود که او با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در باره چگونگی کمک اتحادیه اروپا به اوکراین در تامین انرژی مورد نیاز صحبت کند. وی افزود که در مورد آمادگی‌های دفاعی برای زمستان با مقامات و دادن وام به اوکراین توسط کشورهای جی 7 برای پیشرفت این کشور گفتگو خواهد کرد. رئیس کمیسیون اروپا یک روز قبل از سفر خود به کیف اعلام کرد که اتحادیه اروپا 178 میلیون دلار دیگر را برای تعمیر تأسیسات انرژی آسیب دیده، توسعه انرژی و ساخت سرپناه با اوکراین کمک خواهد کرد. در آغاز هفته جاری آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس هشدار داد که اوکراین امسال با زمستان سخت روبرو خواهد شد، زیرا تأسیسات انرژی این کشور در نتیجه حملات روسیه تحت فشار قرار گرفته است. روسیه در این حملات تولید برق، تأسیسات گرمایشی و شبکه‌های انتقال در اوکراین را هدف قرار داده است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. انستیتوت صلح ایالات متحده در تازه ترین گزارشش گفته است که جامعه بین المللی تا هنوز یک استراتژی روشن برای رفتار با طالبان ندارد. در عین حال شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان اتخاذ موضع ویژه جامعه جهانی علیه طالبان است. جعفر احمدی گزارش می دهد.
انستیتوت صلح ایالات متحده USIP گفته که جامعه بین المللی در زمینه ایجاد یک استراتژی روشن برای رفتار با طالبان کوتاه آمده است. این انستیتوت در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد گفته است با وصف آن که جامعه جهانی به دلیل اقدامات طالبان می‌خواهد آنان را محدود کند، استراتژی مشخصی برای رسیدن به این هدف ندارد. در این گزارش به نقل از تحلیلگران انستیتوت صلح ایالات متحده آمده است که پس از 3 سال حکومت طالبان، افغانها با چالش‌های حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه زیاد روبرو هستند که به ویژه زنان و دختران را متاثر می‌کند. در ادامه آمده است از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت، آنها بیش از 100 فرمان برای معدود کردن حقوق دختران و زنان در بخش‌های آموزش، تحصیل، کار، مراقبت‌های صحی و آزادی گشت و گذار صادر کردند. در این حال شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواهان اتخاذ موضع مشخص جامعه جهانی علیه طالبان هستند. رقیه سایی یکی از آنان است و برادیو آزادی بیشتر گفت.
ما از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان می‌خواهیم که موضع مشخص در قبال طالبان من حیث گروه ناقض حقوق بشر و ناقض حقوق زنان داشته باشد. ما خواهان تحریم مالی و تحریم سیاسی رژیم طالبان هستیم که من حیث فشار بر اینا وارد شود تا اینا احترام بگذارند به حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان.
در گزارش انستیتوت صلح ایالات متحده با اشاره به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته شده است که این قانون مرحله جدید از تلاش سیستماتیک طالبان برای حذف زنان از تمامی ابعاد جامعه افغانستان را نشان می‌دهد. انستیتوت صلح ایالات متحده از سیستم قضایی طالبان انتقاد کرده و گفته است از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صدها زن و مرد افغان در ملای عام لطکوب شده یا تا به 2 سال زندان محکوم شدند. نسرین حمیدی از فعالان حقوق زن با اشاره به این محدودیت‌ها از جامعه جهانی انتظار دارد که اقدامات را علیه طالبان انجام دهد.
دا پرختیا سره ډیر د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضح تګلارې نه لري او دا غفلت د بشري حقوقو سرغړونې تلانو را هم لاره هواروي. نو په داس حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي، باید طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقوقو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
بیش از 3 سال از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان می گذرد، اما تا هنوز جامعه جهانی حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت فراگیر از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان است. کشورها و سازمانهای مختلف حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران متهم کرده است. اما مقامات حکومت طالبان همواره ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها در چوکات شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که بسیاری از افغانها و جامعه جهانی ناپذیرفتنی می خوانند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان اخیراً محدودیت ها بر یوتیوبران به ویژه یوتیوبران زن در افغانستان را افزایش داده است. برخی از یوتیوبران ادعا دارند که اخیراً چینل های یوتیوبشان از سوی حکومت طالبان مسدود شده و کارکنان یا دارندگان این چینل ها نیز زندانی شدند. حکومت طالبان اما تاکنون در این مورد رسماً چیزی نگفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه پس از محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان، چینل‌های یوتیوب در 3 سال گذشته در این کشور رشد گسترده‌ای داشته است. اخیراً برخی از یوتیوبران افغان مدعی‌اند که از سوی طالبان تهدید و حتی زندانی شده‌اند. به گفته یانان، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌های طالبان سبب شده که حتی کشورشان را ترک کنند. این بانو که ماهنور نعیمی نام دارد از مجریان یوتیوب چنل های مختلف از جمله کابل فنس و افغان انسایدر در افغانستان بوده است. ماهنور که به تازگی یوتیوب چنل خودش را ایجاد کرده ادعا میکند که او و همکارانش از سوی طالبان بازداشت و تهدید شدند، آنچه که به گفته او سبب مهاجرتش به یکی از کشورهای همسایه شده است. و علت بازداشتشان را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان میکند.
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم، دیگه همونجا آمدن و ما را بردن، بله زندانی هم کردن و هر کدامشان تحقیقات جداگانه خود کردن و یک که امرای ما بچه هم بود، به خاطر همی که میگفتن محرمیت در بین باشه هست یا که می چقدر در نظر گرفته شده. بعد از اون در زیر تحقیقات استخبارات کردن که تحقیق امر بالمعروف تمام شد، رسید به استخبارات و استخبارات هم که نمیفهم بچه را 2 هفته 2.5 هفته قید کرد، بعد از او آزاد کرد و دخترها را هم 2 روزه که قید ما کرده بود بعد از او آزاد ما کرد.
ماهنور که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نام چینل یوتیوب و هویت همکارانش را فاش کند، میافزاید که از سوی نیروهای حوزه 8 طالبان در کابل بازداشت شده بودند. یکی از زنان یوتیوبر دیگر در کابل که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش نشر شود، بر رادیو آزادی مدعی است که طالبان فعالیت او را در یوتیوب منع کرده و نشراتشان را متوقف کرده است. با گفته او، حکومت طالبان پس از اعلام قانون جدید امر به معروف و نهی از منکرشان، محدودیت های یاچده را بر او و یوتیوبران دیگر به ویژه یوتیوبران زن افزایش داده است.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا یک یوتیوبر هستم. قانونی که طالبان وضع کرده بر ما بسیار سخت است و ما نمیتونیم که هیچ گونه فعالیت کنیم، حتی ما نمیتونیم که صدای خود بکشیم، چون صدای ما را هم طالبان اورد دانسته و میگه که باید شنیده نشه.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست سال روان میلادی قانون جدیدی را که دارای 4 فصل و 35 ماده است اعلام کرد که در ماده 13 آن پوشیده بودن کامل چهره و بدن زنان لازمی و صدایشان عورت خوانده شده است. رادیو آزادی با برخی دیگر از یوتیوبران افغان صحبت کرده که آنها به شرط عدم نشر نام و صدایشان، افزایش محدودیت ها، تهدید و بازداشت یوتیوبران در داخل افغانستان را در یک ماه اخیر تایید میکنند. درباره این ادعاها و نگرانی ها خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان اداره استخبارات امر به معروف و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. این در حال است که پیش از این نیز گزارش هایی از بازداشت و شکنجه یوتیوبران افغان از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده و برخی نیز طالبان را به سانسور فعالیت هایشان متهم کردند. این محدودیت های طالبان بر یوتیوبران نهادهای حامی رسانه ها را نیز نگران کرده است. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که یوتیوب ایجاد کردند، کانال های یوتیوب ایجاد کردند، اینها یک تریبیونی برای تبلیغ رژیم طالبانی شدند و یک تعداد دیگه هم اگر میآیند حقایق انعکاس میدن، به خصوص زنان، خب از طرف طالبان میبینیم که تحت فشار قرار میگیرن و تهدید میشن. این نگران کننده است.
گفتن است که طالبان در آغاز ماه میزان سال گذشته خورشیدی طرز العمل جدیدی را برای یوتیوبران افغان ایجاد کرد که بر اساس آن اجازه ادامه فعالیت را داشتند. مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که از فعالیت یوتیوبرها و رسانه‌ها نظارت می‌کنند و پس از این به کسانی که اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری داشته باشند جواز فعالیت یوتیوب داده خواهد شد که به گفته او باید با در نظر داشت منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی فعالیت کنند. این در حال است که پیش از این واشنگتن پست در گزارش نوشته بود که حکومت طالبان جامعه پر رونقی از اینفلوئنسرها یا تاثیرگذاران یوتیوب و وبلاگ نویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش می‌دهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت و دیدگاه خوشایند درباره افغانستان است که می‌تواند توجه میلیون‌ها بازدیدکننده آنلاین را به خود جلب کند.